با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. آمریکا میگوید پیشرفت‌هایی در مذاکرات برجام حاصل شده، اما هنوز راه درازی تا توافق باقی مانده است. پایگاه هوایی عین الاسد هدف حمله پهپادی قرار گرفت. و بیش از 180 نفر در درگیری فلسطینی‌ها و نیروهای امنیتی اسرائیل مجروح شدند. خوش اومدید به این بخش خبری. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه با تایید دستیابی به پیشرفت‌هایی در مذاکرات احیای برجام در وین در این حال گفت هنوز راه درازی برای پیمودن باقی مانده است. خانم شرمن که در اندیشکده اتلانتیک صحبت می‌کرد، ابراز امیدواری کرد پیشرفت‌های کافی و قابل اتکایی در مذاکرات تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه سال جاری حاصل شود. او با این حال تصریح کرد: نمی‌دانم که بتوانیم به توافقی برای پایبندی در برابر پایبندی و همچنین توافقی برای ادامه رایزنی‌ها بعد از ضرب العجل انتخابات ایران دست یابیم. گزارش‌ها از وین هاکیست که ایران و آمریکا دو طرف اصلی مذاکرات، هر دو علائمی برای بازگشت به تعهدات برجامی خود نشان دادند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده یک شهروند ایرانی را به نقض قوانین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی متهم کرده است. بنابر گزارش وزارت دادگستری آمریکا، مهرداد انصاری، شهروند 39 ساله ایرانی مقیم امارات متحده عربی و آلمان، به همراه دو تن دیگر به نقض قانون منع تجارت با جمهوری اسلامی ایران متهم شدند. به گفته دادستانی آمریکا، این افراد قطعات و کالاهایی به ایران ارسال کردند که دارای کاربردهای دوگانه نظامی و غیر نظامی بوده است. این قطعات می توانستند در سامانه هایی مانند سلاح هسته‌ای، هدایت و توسعه موشک، ارتباطات رادیویی و سامانه های هشدار و نظارت راداری مورد استفاده قرار گیرند. بر اساس شواهد ارائه شده در دادگاه، مهرداد انصاری از طریق شرکت خود در امارات متحده عربی با کمک دو فرد دیگر در بین سالهای 2007 تا 2011 میلادی در بیش از 1250 معامله کالاهایی کالاهایی به ارزش بیش از 2,600,000 دلار به ایران صادر کرده است. این افراد متهمند بدون آنکه مجوز لازم را کسب کنند، نزدیک به 600 معامله با 63 شرکت آمریکایی انجام دادند. جمهوری اسلامی ایران تا کنون به این اقدام دادستانی آمریکا واکنش نشان نداده است. رسانه‌های بین‌المللی اعلام کردند که پایگاه هوایی عین الاسد در استان الانبار در غرب عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. پایگاه عین الاسد محل استقرار نیروهای آمریکایی است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این پهپاد در داخل پایگاه هوایی عین الاسد منفجر شده ولی تلفات جانی به همراه نداشته است. به گزارش شبکه خبری العربیه، حریم هوایی پایگاه عین الاسد پس از هدف قرار گرفتن توسط چندین پهپاد بسته شده است. اعتراف جهانی علیه داعش به رهبری آمریکا هم اعلام کرد که در جریان این حمله خساراتی به آشیانه هواپیماها وارد شده است. این پایگاه در هفته اول ماه مارس گذشته هم با 10 موشک مورد حمله قرار گرفت و یک پیمانکار آمریکایی در این حمله بر اثر سکته قلبی درگذشت. پایگاه هوایی عین الاسد در 180 کیلومتری بغداد پایتخت عراق قرار دارد و محل استقرار 2500 نیروی باقیمانده نظامی آمریکایی است. جمعیت هلال احمر فلسطین میگوید دست کم 178 نفر در درگیری‌های جمعه شب میان نیروهای امنیتی اسرائیل و معترضان فلسطینی مجروح شدند. پلیس اسرائیل هم از مجروح شدن 6 مأمور خود خبر داده است. درگیری‌های شبانه میان فلسطینیان و پلیس اسرائیل که از ابتدای ماه رمضان آغاز شده بود، در آخرین جمعه این ماه و پس از برگزاری مراسم نماز جمعه شدت گرفت. به دنبال این درگیری‌ها، پلیس اسرائیل وارد محوطه حرم شریف در شرق بیت المقدس شد. گزارش‌ها از شلیک گلوله‌های پلاستیکی، بمب صوتی، گاز اشک‌آور و تعقیب و گریز گسترده میان نیروهای امنیتی اسرائیل با فلسطینیان خبر می‌دهند. به دنبال درگیری‌ها در جمعه شب، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی عمیق خواستار کاهش خشونت‌ها شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم درخواست تشکیل جلسه شورای امنیت داد. همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. یک خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونیم، این بار از ایران. غلامحسین محمدی رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران روز جمعه 17 اردیبهشت ماه در یک پیام توییتری خبر داد که شهرداری از شکایت خود از برخی بازداشت شدگان آبان 1398 صرف نظر می‌کند. این پیام توییتری تنها ساعتی پس از انتشار گزارش رادیو فردا مبنی بر پافشاری شهرداری تهران و دریافت خسارت از بازداشت شدگان آبان 1398 منتشر شد. پیروز هناچی شهردار تهران روز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه در اتاق سایت انتخاب در کلاب هاوس از شکایت شهرداری تهران از برخی معترضان آبان 1398 و صدور احکام سنگین برای شماری از آنها خبر داده بود. آقای هناچی گفته بود که شهرداری تهران در صورتی شکایت خود را پس خواهد گرفت که افرادی که به املاک عمومی صدمه زده بودند جبران خسارت کنند. اظهارات شهردار تهران در حالی مطرح شده که شواهدی مبنی بر وارد شدن خسارت به دست معترضان ارائه نشده است. در روزهای اعتراضات و پس از آن ویدیوهایی توسط شهر خبرنگاران منتشر شد که نشان می‌داد ماموران انتظامی و امنیتی در حال شکستن شیشه‌های ماشین‌ها و خانه‌ها هستند. اعتراضات آبان 98 در ایران در واکنش به گران شدن ناگهانی بهای بنزین آغاز شد. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی در این دور از اعتراضات تقریباً بین 300 تا 1500 معترض کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. اما همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا و همونطور که در ابتدای خبرها هم شنیدید به هر حال مذاکرات برجامی همچنان ادامه داره، مذاکرات غیر مستقیمی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا هست و در این دوره تازه طرفین گفتند که پیشرفت‌هایی صورت گرفته، چه طرف ایرانی و عباس عراقچی نماینده ارشد ایران در این مذاکرات و وندی شرمن هم از وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا این مسئله رو تایید کرده. نگاهی کنیم به دور تازه این گفتگوها که از جمعه آغاز شد با حمید فاطمی.
دور جدید نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 به اضافه 1 یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین و همچنین نماینده اتحادیه اروپا بعد از ظهر جمعه در گراند هتل شهر وین پایتخت اتریش برگزار شد. انریک مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ریاست این نشست را بر عهده داشت و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران ریاست هیئت جمهوری اسلامی را عهده‌دار بود. پیش از این نشست دیدارهای دو جانبه‌ای بین عراقچی و مورا برگزار شده بود. در پایان نشست روز جمعه عباس عراقچی در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت در این جلسه جدیت همه طرف‌ها برای رسیدن به راه حل آشکار بود.
جلسه اول کمیسیون مشترک از دور جدید مذاکرات در وین برگزار شد و از بعد از ظهر هم کار گروه‌های کاری شروع خواهد شد، هم گروه کاری رفع تحریم‌ها و هم گروه کاری هسته‌ای. اون چه که از جلسه اول میشه استنباط کرد جدیت همه طرف‌ها هست در رسیدن به یک راه حل و احیای مجدد برجام.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات برجام در پایان نشست روز جمعه در توییتی نوشت همه طرف‌ها موافقت کردند که روند مذاکرات را سرعت ببخشند. در مورد مسئله تحریم‌ها عباس عراقچی گفت آمریکایی‌ها برای برداشتن بخش بزرگی از تحریم‌ها آماده‌اند.
البته از نظر ما هنوز کامل نیست و به همین دلیل مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد تا وقتی که ما به همه خواستهای خودمون در این زمینه برسیم.
در این حال ساعتی پیشتر سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC آمریکا بار دیگر بر شرط قبلی ایران تأکید کرده و گفته بود هر اقدامی به غیر از لغو کامل، یکباره و قابل راستی آزمایی تمام تحریم‌ها برای تهران پذیرفتنی نیست و بازگشت آمریکا به توافق را غیر ممکن می‌کند. عباس عراقچی در توضیحاتش راجع به جلسه روز جمعه گفت مذاکرات برجام هیچ ارتباطی با مسئله انتخابات ریاست جمهوری در ایران ندارد.
مذاکرات ما فارغ از مسائل حاشیه‌ای، مسائل جانبی داره برگزار میشه.
آقای عراقچی ابراز امیدواری کرد که جمع‌بندی از مذاکرات خیلی زود انجام شود. او در این حال گفت موارد اختلاف نظر کوچک نیست و نمیتوان زمانی را برای رسیدن به نتیجه پیش بینی کرد. در پایان نشست روز جمعه قرار شد بلافاصله رایزنی‌های کارشناسی و فنی و کار بر روی متون پیشنویس آغاز شود. عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی تأکید کرد که مذاکرات تعطیل نشده و در سطح کارشناسان جریان دارد.
هر زمان که نیاز باشه برای جمع‌بندی کار اونها یا برای حل مشکلات اونها یا به هر دلیلی کمیسیون مشترک دوباره تشکیل جلسه خواهد داد، ولی با این حال رؤسای هیئت‌ها حضور خواهند داشت در وین حتی در تعطیلات آخر هفته برای هدایت مذاکرات کارشناسی و هر زمان هم که لازم باشه جلسه کمیسیون مشترک مجدد تشکیل میشه.
بله، شنیدید گزارش حمید فاطمی رو در ارتباط با آخرین تحولات در برجام. اما یک خبری منتشر شد توسط سازمان شش رنگ که اخبار مربوط به همجنسگراها و تراجنسیت‌های ایران رو پوشش میده و عنوان شد که علی فاضلی منفرد که از او به عنوان یک همجنسگرا نام بوده شده در اهواز به قتل رسیده. 20 ساله بوده آقای فاضلی منفرد، ساکن شهر اهواز و روز 14 اردیبهشت ماه به قتل رسیده و بنابر این خبر 3 نفر هم در اهواز به اتهام این قتل بازداشت شدند. در اینجا همراه هستیم با موسی برزین، کارشناس حقوقی، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم و وکیل دادگستری. آقای برزین بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز این سوال شاید پربیراه نباشه که در چنین شرایطی که چنین قتلی رخ داده و با توجه به سابقه خبری که منتشر شده، الان وضعیت اول رسیدگی حقوقی به چنین پرونده های اصولا در ایران به چه صورتی هست؟
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. هر چیزی که ببینید به هر حال این یک قتل عمد هستش و حالا فرقی هم نمی کنه که قربانی اینجا چه عقیده و یا چه گرایش به اصطلاح جنسی و یا ذهنی داشته. بنابراین اینجا بر اساس اصول کلی قتل عمد باید رسیدگی بشه. خب ما شنیدیم که 3 نفر دستگیر شدن، به هر حال باید اونها بازجویی بشن، جسد اتوپسی بشه و تحقیقات مقدماتی انجام بشه و پرونده برای صدور رأی به دادگاه ارسال بشود.
نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال با توجه به اینکه در ایران همجنسگرایی پذیرفته شده نیست و عنوان هم شده که به هر حال قرار بوده که آقای فاضلی منفرد که حالا به قتل رسیدن پس از گرفتن کارت معافیت سربازیشون به ترکیه برن، شرایطی که الان پدید میاره این پرونده تا چه اندازه فکر میکنید که میتونه تأثیر بگذاره حالا بر تغییر نگرش ها در ایران؟
بله، همونطوری که گفتید به هر حال قوانین در ایران به شکلی است که همجنسگرایی رو نمیپذیره، البته ارتباطی ناشی از همجنسگرایی رو نمیپذیره و به همین دلیل این در فرهنگ هم به نوعی جا افتاده که یک نوعی به اصطلاح نپذیرفتن افراد همجنسگرایی وجود داره. به همین دلیل هست که پرونده های مربوط به همجنسگرایان ممکنه که تحت تاثیر یک پیش‌داوری به درستی رسیدگی نشه، ولی به هر حال این نوع اتفاقات میتونه ما رو، مردم رو و یا سیاستمداران رو به این نکته برسونه که باید از لحاظ فرهنگی دولت تلاشی کنه تا اون نگرش و پیش‌داوری هایی که وجود داره رو از بین ببره. خب به هر حال قاتلان این ایشون با این فکر و نظر که به اصطلاح مقتول یه انسان غیر نرمالی هست و یا مستحق کشتن هست،
یا آنگونه که خودشون میگن اصولا منحرف هست دیگه، یعنی به این شکل فکر کردند که با اون برخورد کردن.
در خود آیین‌نامه معافیت به اصطلاح معافیت پزشکی مشمولان نظام وظیفه همجنسگرایی رو گفته که انحراف و یا اختلال جنسی. خب شاید خیلی از مردم هم چنین فکری بکنن و این فکر باعث بشه که اینطوری حرکت کنن که این اشخاص یه منحرفن، باید از جامعه ترک بشن. خب شاهد چنین چیزایی بودیم. به هر حال باید دولت یک سیاستی پیش بینی کنه. حالا اگر هم مقررات شرعی اجازه نمیده رابطه هم جنسگراها آزاد بشه، حداقل من ای وجود نداره که یه تدابیری پیش بینی بشه که اینها آزار و اذیت نشن. به هر حال آزار و اذیت همه افراد فارغ از چه گرایشی دارن و اینها در حقوق ایران هم ممنوع هست.
بله.
به نظر میرسه که بیشتر بحث فرهنگ اینجا مهم است.
سپاسگزارم، چون وقت اون داره به پایان میرسه. موسی برزین، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری در ترکیه، که ما رو همراهی میکردید.